الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. این بحث‌های اعتقادی که مطرح میشه و معمولا هم ما از کسانی نقل قول میکنیم که تا حدودی به اون جهانبینی ما اندیششون نزدیک باشه، یا اینکه کلام اونها رو هم پذیرفتیم، یعنی جهانبینی خودمون رو با جهانبینی اونها تطبیق دادیم. و جهانبینی اساساً اساس حرکت انسان در این حیات مادیش هست. کلن کوشش همه انبیا و فلاسفه و حکما در طول تاریخ و حتی امروز و در هر جهانی که هستند، چه جهان غرب چه شرق و در هر دینی که هستند، حتی ادیانی که در واقع موها به وحی الهی نبودند، انبیاءشون مثل زرتشت یا بودا، حتی در اینها ما میبینیم که کوشش بر این است که بشر را دارای یک نگرش نسبت به جهان بکنند که این جهان را چگونه میبینند. بعد کوشش دوم این است که رابطه خودش رو با این نگرش تعیین بکنند. این رابطه هم در صورتی تعیین میشه که انسان خودش رو بشناسه. من کیم؟ من چه کاره ام و چه کار باید بکنم و آیا این کاری که میکنم با اون نگرشی که نسبت به عالم دارم انطباق دارد یا ندارد؟ پس اینها اصلا ماهیت کار انبیا این بوده. بنابراین اگر ما این خط سیر رو گم نکنیم و مسیر رو درست حرکت بکنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. نتیجه مطلوب این است که ما هم دارای جهانبینی بشیم، یعنی معرفت العالم پیدا بکنیم، و هم خودمان را بشناسیم، یعنی معرفت النفس. انسان هم موجود پیچیده است و رفتارهای متفاوت و متعددی از او صادر میشه، و اولا تبیین این رفتارها که اینا چه رفتاری است و برآمده از چه خصوصیت‌های درونی است، این خیلی مشکله. مثلا آدم داره نگاه میکنه به یه جایی، آیا این نگاه برآمده از کدام صفته؟ صفت شکر، صفت احسان، صفت ایثار، صفت حسرت و تأسف، صفت حسادت و خودخواهی و تکبر. نگاه ها، هر نگاهی متضمن همه این صفات میتونه باشه. اینکه انسان خودش رو همیشه باید بررسی بکنه، من این نگاهی که میکنم از چه نوع نگاهی است، و اگر توانست که خودش رو تعریف بکنه، این پیشرفت کرده. یعنی همون کاری است که انبیا خواستن بکنن، و مخصوصا پیامبر اسلام، به دلیل اینکه پیامبر اسلام میگوید آنچه که من میگویم کلام حق است، کلام خالق است، کلام آفریدگار است. آفریدگار برنامه ای جز همین نداشته که این جهان بینیه حقیقی را و حقیقت اون جهانبینی رو به شما القا بکنه. اون جهانبینی اساسش بر توحیده، یعنی این انسان به این نقطه فکری برسد که بگوید آنچه که بیرون است و آنچه که درون است، اگر اینها متحد و متفق بشوند در پیمودن یک راه، من به نتیجه میرسم. ولی اگر متفرق و پراکنده باشند و هر لحظه و هر روزی به سمتی بروند، من به جایی نمیرسم. این توحیده. پس ما کوششمون اینه که اگر مثلا از ابن عربی یا از عین القضات یا از نصفی یا از کسان دیگری مطلبی می آوریم در این راستا باشه که به وادی توحید برسیم، به این جهان بینی برسیم که ما جهان را این گونه می‌بینیم، این نظام دارای آفریدگاره، این آفریدگار از ما این رو می‌خواهد، این نظام دارای دنیاست، دارای آخرت، دارای ابتداست، دارای انتهاست و سرانجام قیامت است و بالاخره ملاقات و دیدار با پروردگار و اونجا تعیین تکلیف بهشت و دوزخ. این یه جهان بینی است. خب آیا ما بر این اساس حرکت میکنیم، رفتار میکنیم یا نه؟ پس اون معرفت و نفسی که مثلا ابن عربی کوشش میکنه که این آیات را انطباق بده با درون انسان، ضمن اینکه بیرون هم هست، یعنی اگر یه جا امیرالمومنین میگوید انسان عالم صغیره، یه جا میگه عالم کبیره، پس قابل به اصطلاح واژگونی هست. یعنی آنچه که ما در این عالم بیرون که واقعا بیکرانه میبینیم با خود خدا توی انسان هست، یعنی خود خدا هم توی انسان. پس انسان خیلی بزرگ، انسان بزرگ است به اندازه عالمی که بیکرانه، اما از نظر حجم کوچکه. پس تمام اون بیکرانی به اندازه کوچک شدهش توی این انسان وجود داره، خدا هم وجود داره. وقتی خدا میگوید که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، ای فرشتگان وقتی که من انسان رو تسویه کردم، یعنی به راست آوردم و مستقیم القامه شد و کامل شد از نظر جسمی، اون وقت از روح خودم در اون دمیدم، حالا تمام شما در برابر او به خاک بیفتید، تسلیم او باشید. همین در نظام عالم هست. این یک دیدگاهه، یه دیدگاه، یعنی این جهان بینی ماست که تمامی فرشتگان، تمامی نیروهای عالم در اختیار انسانه، هیچ یک سرپیچی و سرکشی نمی کنه. هر طوری که ما بخواهیم از نور خورشید استفاده بکنیم، خورشید تسلیمه. هر طوری بخواهیم از آب استفاده بکنیم، آب تسلیمه. هر طوری بخواهیم از خاک و زمین استفاده بکنیم، تسلیمه. هر طوری بخواهیم از چشممون استفاده بکنیم، چشم تسلیمه. از گوشمون تسلیمه، از پامون تسلیمه. اینا همه ملائک و فرشتگانن. پس اینها در اختیار چیه؟ اون منی که اینها در اختیارشه، اون چیه؟ اون همون روحی است که خدا در انسان دمیده. پس خدا در وجود انسان موجوده، این هستش، و تمامی فرشتگان تسلیم این روح هستند، یعنی تسلیم جزئی از خدا، تسلیم جزئی از خدا هست. حالا ما وقتی که این به اصطلاح چینش رو انجام بدیم که عقل چیه و کارش چیه، نفس چیه کارش چیه، عرض کنم که این بدن و قوایی که درش هست، قوایی که تسلیم یا در به اصطلاح اختیار قوه واهمه هستن چیه، قوه عاقله چیه، این دوتا برنامه شون چیه، و بعد بیاریم در اون نگرش و جهانبینی توحیدی خودمون که اینها همه باید یکی بشن، یعنی باید که قوه عاقله و سه نفس اماره بسو و لوامه و مطمئنه اینها یکی بشن. حالا در این یکی شدن کدام باید تسلیم اون بشن؟ مثلا ببینید ما در غذا پختن خب یه کار توحیدی میکنیم، یعنی آتش و آب و سبزی و حبوبات و همه اینها رو یکیش میکنیم، میخوایم یک غذای واحد ازش در بیاریم. این توحیده، یعنی اگر این عمل توحیدی انجام نشه ما غذا نداریم. پس اصلا ببینید این جهان بینی درسته، ما از همین پدیده ها متوجه میشیم که جهان بینی توحیدی درسته، و بدون جهان بینی توحیدی تمام قوای بشر هدر میره، از بین میره. حالا در این توحید، در این یکی کردن باید اندازه ها حساب بشن و در نظر گرفته بشن و مراعات بشن. یعنی شما میخواید مثلا قیمه بپزید، این سیب زمینیش چقدر باید باشه و کی بریزید؟ توحیده دیگه، کی بریزید توش. نمیدونم زردچوبش چقدر باشه، هفت ادویهش چقدر باشه، لپش چقدر باشه، آبش چقدر باشه، حرارتش چقدر باشه. پس در نظام توحیدی عقل و قوای نفس باید اندازه هاشون تعیین بشه. اگر شما آمدید هر یک اونها رو افزایش دادید، اون از بین میره. مثلا لپش رو 3 کیلو بگیری، سیب زمینی چه یه برش، و مثلا زردچوبش رو 3 کیلو و مثلا هفت ادویهش رو 5 کیلو، مثلا خورش نمیشه. بعدم حرارت رو، هر چه حرارت گاز از این شعله میاد بریم بزنی زیرش، نابود میشه. پس همه چیز رو در یک نظام توحیدی باید به اندازه درآورد. پس اینکه خدا میگه و ما قدر الله حق قدره، اندازه خدا رو نشناختن. پس این نظام، یعنی ما در توحید حرکت نمی کنیم چون اندازه رو نشناختیم. خدا یه اندازه است، یه میزانه، یه قدره، یه حقیقته. حالا ما که این بحث قیامت رو شروع کردیم، داریم ادامه میدیم، برای این است که ما هر عملی رو تجزیه و تحلیل باید بکنیم و برسونیمش به پایانش. این میشه قیامت. من که الان دروغ میگم، نتیجه این دروغ چیه؟ اون لحظه ای که اون نتیجه ظاهر میشود، قیامت این دروغه. این دروغ آمد ایستاد، قائم شد. ممکنه من نبینم، من مرده باشم، ولی آثار این دروغ در جامعه قائم میشه. الان من ظلم میکنم، باید بدانم این ظلم کار پیامبرا اینها که آی بشر، این نظام دارای حساب و کتاب است و ذره ای از عمل تو در نظام مقفول نمیماند. تو بیا حالا خدا رو انکار کن، بگو خدا نیست، پیغمبرم نیست، قرآنم نیست، اسلامم نیست، خیلی خوب نیست، حالا من میتونم دروغ بگم، حالا من میتونم زنا بکنم، حالا میتونم هزار کار بکنم. آیا اینها آثار اصیل و اصلی خودشو نداره؟ فحشا در هر اعتقادی که انجام بشه آثار خودشو داره. نمیشه بگی چون مسلمان ها معتقدند به اینکه فحشا گناه هست، اگر در میان مسلمان ها اتفاق افتاد جامعه اسلامی رو به هم میزنه. اگر من رفتم در اروپا و در آمریکا این کار کردم، جامعه رو به هم نمیزنه. نه، هر جایی اتفاق بیفته جامعه رو به هم میزنه، به دلیل اینکه در غرب جامعه رو به هم زده. شما دیگه نهاد خانواده ندارید، یا به این شکلی که انبیا ترسیم کردن نهاد خانواده وجود نداره و اون آزادی که هست هر کس هر کار میخواد بکنه، اون همه چیز رو در واقع به هم زده. فرض میگیریم، حالا من که اصلا فرض رو غلط میدم، یعنی این حادثه رو اصلا میدم یه حادثه ساختگیست. فرض میگیریم که این رئیس بانک جهانی که فرانسویست و به علت این که میخواسته در انتخابات آینده شرکت بکنه این بلا رو سرش آوردن، فرض میگیریم این کارو کرده، یعنی مثلا با یک مهماندار هتل یا با منشی خودش رابطه نامشروع برقرار کرده. قیامتش کیه؟ الان. این عمل قائم شد، ایستاد، آثارش رو داره میبینه. ما میخوام این رو در اندیشمون جا بدیم که جهان جهان نظام و نظام هم نظام اسباب و مسبباته، یعنی هیچ ربطی به اعتقاد نداره. مثلا شما بگید که من که بسم الله میگم و انا انزلنا میخونم، اگه با اتومبیلم مثلا توی این کوچه با سرعت 200 کیلومتر برم هیچی نمیشه. اما اون که مسیحیه و بسم الله نمیگه و انا انزلنا نمیخونه، اگه اینطوری بره یه بلای سرش میاد. ربطی به هم نداره. این عمل شما ربط به این سرعت داره، هیچ ربطی به دیانت و اعتقاد شما نداره. و در مبحث قیامت این باید ثابت بشه برای ما که نظام عالم مبتنی است مخصوصاً در کره زمین به اعمال و رفتار خود ما ماییم. از این جهت قرآن تعریف میکنه، میگه ظلم یه قیامت داره، اون میایسته، در برابر شما میایسته. پس اگر با ظلم مقابله نکردید، ظلم را ریشه‌کن نکردید، شما مسئولید و این مسئولیت با شما میآید تا اونجایی که در برابر خدا میایستید و از شما سوال می شود. که فرشتگان وقتی از دنیا می برن شما رو می پرسن که شما کجا بودید؟ اینما کنتم، چکار می کردید؟ کجا بودید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اون کسانی که فرشتگان اونها رو میمیرانند و بلا فاصله ازشون میپرسن که شما به خودتون ستم میکردید، به خودتون ستم میکردید. ظالمی انفسهم، اصلا نمیگه تو به مردم، به دوبه حکومت، نمیدونم به ملت، به فلان ظلم میکردیم. شما ظالمی به خودتون بودید، به خداتون ظلم میکردید. ظالمی انفسهم، به خودشون ستم میکردن. زمانم نداره ها، همین که مرد سوال میشه چه میکردی؟ اینما کنتم قالو کننا مستضعفین فی الارض، گفتن ما ناتوان بودیم، بیچاره بودیم در زمین، کاری از دستمون بر نمیمد، نمیتونستیم کاری بکنیم. قالو الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنید. ببینید این قیامت عمله. حالا که این کارو نکردید، اولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، جاشون توی جهنمه. چه بد سرنوشتیست. این کاریست که خدا خواسته از طریق انبیا با بشر بکنه، که به اینها تفهیم بکنه که هر کاری که بکنید در یه لحظه ای از این لحظات عالم این کار به قیامت میرسه، یعنی آثارش ایستا میشه در برابر شما. اون قیامت کلی هم همینه، یعنی شما میرید و میبینید که اعمالتون زودتر از شما اونجا وایستاده، کاراتون رو میبینید. این دروغای منه، سر به فلک کشیده، این خیانت های منه، این ظلم های منه، این رباخاری های منه، این تجاوز های منه، این فحشا های منه، این نمیدونم خیانت های منه، این تکبر های منه، این استکبار منه، همش اینو ستون ستون سر به فلک کشیده. اینا رو میبین، این میشه قیامت، این اونجا وایساده. پس بحثی رو که ما شروع کردیم یه دورش هم تمام شد، بیشتر روی این قضیه با. حالا ما در سماع بودیم که در سوره غاشیه که و الی السماء کیف رفعت، آیا به آسمان نگاه نکردن که چگونه برافراشته شده؟ چرا این سوالا رو اصلا قرآن مطرح میکنه؟ همینطوری که عرض کردم خدمتون که آسمان که بیرون هست، هر چه بیرونه آسمان، این وجود انسان هم سماع داره. پس همینطور که میبینید اون چیزهایی که بسیار نابست و خالص و پاک و زلال و شفاف و روشن و نورانی بر فرازه توی آسمان و تاریکی ها توی دل زمینه، توی خاکه، پایینه، بنابراین وجود انسان هم باید به همین شکل باشه. آنچه که نور است و روشنایی و بالا و مشرف و بر تمام اعمال انسان و رفتار انسان میتواند اشراف داشته باشد، سماع وجود انسانه، یعنی عقلش، یعنی روحش، این سماع وجودش. پس همیشه ببینید اینطوری به ما یاد میدن، واقعا پیامبرها خیلی کار کردن که در هر حرکتشون یک نماد اینطوری میکنه، ربنا ربنا
خب این دستو که بالا میبری، چشم ها رو بالا میکنی، یعنی چشم و تمام جهتگیری تو به سمت عقلانیت توست. و شما میبینید امروز بشر با جنون داره زندگی میکنه، تمام بشر دیوانه است. یه جا که یه کار عاقلانه انجام بشه بگی، میاد مثلا بشار اسد دو ماه آدم میکشه، بعد تازه به عقلش که رجوع میکنه میگه من چرا کردم، من باید بگم من نبودم، میگه من نبودم، اینا اشتباهی با آدم کشت. چرا از اول فکر نمیکنه؟ چرا از اول به عقل رجوع نمیشه؟ اونجا یمن همینطور، میلیون میلیون آدم توی خیابونن، 50 تا آدم میاره جلو کاخ، عکس اینا دست میاره، اینا طرفدارای منن. این جنونه، این دیوانگی است. همینطور یکی یکی کشورها رو برید، اونا میخوان قذافی رو بردارن با هواپیما و بمب و فلان، اینا تمام شهرها یک کشور دیگه رو با خاک یکسان میکنه. این جنون نیست؟ این جنون نیست که پاشن هلیکوپتر بردارن بیان بدون اجازه بدون فلان توی کشور دیگه، فقط میخوان ببینید مسلمان ها چقدر ذلیل و خار و خاک بر سرند. بیا میگن ما اسامه بن لادن رو دزدیدیم. اولا چرا درستش کردید؟ چرا طالبان درست کردید؟ خودشون دارن میگن، میگن چون روس‌ها آمده بودن داخل افغانستان، ما هیچ راهی نداشتیم که بدون اینکه خودمون حضور پیدا بکنیم یک گروهی را که تعصب دینی داشته باشد درست بکنیم، در جلوی نورالدین ترکی و تشکیلات به اصطلاح کمونیست‌های افغانستان بگذاریم، این نگذاریم کمونیست‌ها نفوذ بکنن، چون اون موقع روسیه بزرگ بود و هدفشون این بود که آهسته آهسته بیان و به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند دسترسی پیدا بکنن. خودشون درست کردن. حالا جنازش کو؟ پس ببینید بشر اصلا با جنون زندگی میکنه. اگر یه جایی یه راهی هست و یه ذره نمیدونم نفس میکشن، این به جهت یه عقلانیتی نسبی است که برای زندگی خودش به کار میبره، که میخواد زنده بماند، نمیره، نمیدونم آسیبی بهش نرسه، ولی عقلی نیست. این که ما حداقل مسلمان ها با این کتابی که دارن نگاهشون به عقلانیت باشه، به خرد باشه، به فرهیختگی باشه و بعد به پیامبرشون باشه. اگر ما قیامت رو ببینیم، یعنی اعمالمون رو بسنجیم، بگیم نتیجهش چیه؟ این شاگردی که درس میخونه قیامت درس خوندن رو دیده، میگه این درس ها یه جایی قائم میشه و از من این آدم رو میسازه، پس میخونم، پس زحمت میکشم. اون که نمیخونه قیامت رو نمیبینه، قیامت درس نخوندن هم نمیبینه. اگه اونو میدید از اون بر میرن. اگه میدید که قیامت درس نخوندن بدبختیست، سرفکندگیست، بیسوادیست، عقب افتادگیست، اینا رو باید تو قیامت ببینه. وقتی لازمش چیه؟ لازمش اینه که به سماع عقل نگاه بکنه. یعنی میگه وقتی میگه ربنا آتنا، این عقلم اونجا ببینه. چطوری میدی خدایا؟ وقتی میگم که آتنا فی دنیا حسنه، یعنی که این نیکی و خوبی از آسمان میاد پایین، از خرد من، از عقل من. به دلیل این که وقتی من میگم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، اون جواب میده که افلا تعقلون، عقل ندارید شما، برو دنبالش که من بخوام که خدا نیکی به من بده. میگه دادم، میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن است که شما را هدایت میکند به قویمترین، استوارترین، پایدارترین، نیکوترین، سرفرازی دهنده ترین راه. ما ایمان نداریم که. پس وقتی میگه و الاسماء کیف رفعت، آسمان ارتفاع داده شده در مقام رفیعه. پس عقل انسان که سماع وجود انسانه، ببینید کجاست، جایگاهش کجاست، چقدر بالاست. کیف رفعت. آیات دیگری هست در سماع، من یکی یکی بخوانم تون رد بشیم. سوره بقره آیات 21 و 22. آیه 22 در بحث قیامت قسمت اول آمده، آیه 22 اونجا یه بار آمده، اینجا تکرار بشه اشکالی نداره. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بپرستید پروردگارتون رو که شما را آفریده است. این یکی از خشتها یا آجرهایی است که بناء جهانبینی ما رو میسازه. پرستش پروردگار، پرستش رب، یعنی کسی را بپرستیم که ما را تربیت می کند خب و ما را آفریده. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اون کسانی هم که پیش از شما بودن این خدا آفریده. این کار رو که بکنید منتهی می شود به این که شما پرهیزگار بشید. پرهیز از چی؟ پرهیز از تمام خطاها و اشتباهات و گناهها و معصیتها و کجرویها و بیعدالتیها و بیانصافیها و استکبارها، از همه اینها پرهیز میکنیم. پرهیزگاری این نیست که من مثلا شراب نخورم. اصلا گناهان در محدوده فکری ما خیلی کوچک شدن. همین مثلا شراب، اصلا ربا هم دیگه توی گناه ها نیست، شراب نمیخوریم، اعتیاد هم توی گناه ها نیست. سیگار کشیدن، دود، بالاترین گناهه، بالاترین گناهه، همین سیگار دیگه. چا برس به تریاک کنه، نمیدونم شیشه و از این چیزا، بالاترین گناهه. اینا رو گناه نمیدون؟ نه. یه همه یه فحشا مثلا موی دختر رو پیدا باشه، این لباس های تنگی که پسرها می پوشن، اینا گناه نیست؟ اینا بیهجابی نیست؟ دلیل ندارین که برای مردها بیهجابی نباشه برای زنها بیهجابی باشه؟ بیهجابیه، اینا همه باید اصلاح بشه، اینا باید بیاد در خرد. پس لعلکم تتقون پرهیز از همه این هاست. الذي جعل لكم الارض فراشا، خدا کسی است که زمین را زیر پای شما گسترانیده است. و سماء بناء، و آسمان را به عنوان یک بنا ساختمان قرار داده. پس این بدن انسان به عنوان زمین وجودش فراشه، و عقل و روح و نفس او آسمان وجود اوست که بناه. اصلا ساختمان وجودی انسان رو اونها تشکیل میدن. پس اگر ما این بنا را حفظ کردیم، قیام قیامت در همین بنا هستیم، و اگر این بنا را از بین بردیم، یعنی اونجا با آتش و خاکستر مواجهیم، یعنی دستمون خالیه، چیزی نداریم که به عنوان بنا بشود از اون نام برد، هیچی نداریم. و انزل من السماء ماء، و از این آسمانی که بنا است آب فرو می‌ریزد، یعنی بیرون ما داریم، از بالا آب فرو می ریزد. پس از این آسمان خرد انسان باید تمامی قوای او آبیاری بشه. همونطوری که اون باران اگر نیاد خشکسالی میبینید چه قیامت میکنه، همه چیز رو از بین میبره. اگر این خرد شما، اگر این روحانیت شما، اگر این معنویت شما، اگر این نفس مطمئنه شما به صورت یک ابری در نیاید که بتواند تمامی وجود شما را سیراب بکنه از معنویت، خشکسالی. اینو اگر خدا تو قرآن نگه بشر نمیبینه که آب از آسمون میاد. پس یه هدفی داره، میگه اینو ببین، برو اونجایی که باید بری و ببینی حالا در وجود تو چه آبی نیاز است و چگونه میبارد و این وجود را چگونه آبیاری میکند. ولی قرآن قرآن نیست، بیاد قصه بگه که هم مردم میبینن و ما از آسمون آب میریزیم. نمیخواد بگی ابر میاد و بارونم میاد و اونام که تو رو قبول ندارن اینو میبینن و بچه یه ساله میفهمه، دو بار که دید ابر میاد میگه حالا بارون میاد، اسمش هم یاد میگیره، هر جا یه لغتی داره. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، این باران میبینی همه میوه ها را میرویاند که برای شما روزی باشد. پس اون رزق، رزق اساسی شما از کجا میاد؟ از کدام باران میاد؟ کدام باران رزق مریم را میرویاند؟ فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، برای خدا شریکان و ندهایی قرار ندید در حالی که میدونید که این کار غلطه. میدونید داری چه کار میکنی؟ واقعا ما همه میدونیم بشر کار خطا و اشتباهی رو که میکنه خودش میدونه داره اشتباه میکنه و انجام میده. بیایم در سوره مائده آیات 111 تا 115. و اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، به حواریین یعنی کسانی که دور عیسی رو گرفتن وحی الهی بود، یعنی اتصال خرد انسان با منبع دهش الهی میشه وحی، این اتصال برقرار میشه و میپذیره که این درست. یعنی اینها چند نفر میان میگن حرفای عیسی درست. فضا رو در نظر بگیرید، در فضایی که تمام یهود کمر همت بستند که عیسی را نابود بکنند، تکه تکه بکنند، نگذارند دین او رشد بکنه، و امروز میبینید علی رغم تحریفاتی که شده است دین مسیح پرطرفدارترین ادیان الهی است. مسیحا تعدادشون در دنیا از مسلمان ها بیشتره. این کار کی بود؟ حواریه. توی اون فضا، همین امروز ببینید فضا رو در نظر بگیرید، اینجا عیسی میخواهد یه جلسه تشکیل بده، چهار تا آیه نازل شده رو بر مردم بخواند. این امروز آهسته آهسته، یواش یواش، مخفی، شبانه، پشت دیوار، نفهمند، نگویند. آخرش هم یکی از این حواریین جاسوس بود، از 12 تا یکشون جاسوس بود و او اطلاع داد جای عیسی رو. توی اون فضا ایمان آوردن 11 نفر و یک جاسوس خیلی مهم بوده و اونها باعث شدن که دین مسیح بماند. پس اگر حواریین 5 نفر هم بودن، 10 نفر هم بودن، میخوام پند بگیرید از این آیات قرآن که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. هی دنبال جمعیت زیاد نباشید، کار بکنید، کار بکنید، الگو بشید، تربیت بکنید، از راه صداد و درستی خارج نشید، تقوا پیشه بکنید، از دایره پرهیز خارج نشید، به عرصه گناه و معصیت الهی وارد نشید، ببینید نتیجه چیه، قیامتشو ببینید چی میشه. قالوا آمنا و اشهد به اننا مسلمون. حواریین گفتند خدایا ما ایمان آوردیم، تو شاهد باش که ما تسلیمیم. ببینید ایمان را با اسلام کنار هم میگذاره، یعنی اول میگن آمنا، بعدم میگن ما مسلمیم تسلیم. پس ایمان و اسلام کنار همه. باید کسی که ایمان می آورد تسلیم امر پروردگار باشه. این آیاتی که ما در روز چند بار مخصوصا در تعقیبات نماز تکرار می کنیم چرا بهش توجه نداریم؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان با تسلیم، ای کسانی که ایمان آوردند بیایید و شما بر این پیامبر درود بفرستید. چرا؟ چون این درود، درود عالمگیر خدا و تمامی فرشتگان بر این پیامبر درود میفرستند. درود یعنی چی؟ یعنی کار او رو، پیام او رو، رفتار او رو، سنت او رو، جنگ او رو، صلح او رو، همه چیز او رو تأیید میکنند. این میشه درود؟ درود بر تو، همه کارت درسته. پس شما بیایید و درود بفرستید، کارهاشو تأیید بکنید و بعد تسلیم بشید. و سلمو تسلیما. چه تسلیم شدنی؟ یعنی دیگه از خودت اختیار نداشته باشید. خیلی ها به این ایراد میگیرن، میگوین این تسلیم ضد حقوق بشره، این تسلیم ضد آزادی است، این تسلیم ضد اختیار است. مگه خدا اختیار ازتون گرفته؟ هر جایی که شما به یک مطلب حقی ایمان بیاورید باید به اون حقانیتش تسلیم بشید. شما ایمان میارید که این اتومبیل میتواند با این طریق رانندگی، با این میزان از سوخت، با این چرخ، با این فلان، شما را از این نقطه به اون نقطه برساند. این یه ایمانه. ایمان آوردید؟ حالا تسلیم این دستگاهی، تسلیمشی و الا شما رو نمیبره. اگر شما بهش گفتید من تسلیم تو نیستم، من الان مثلا میذارم توی دنده پنج، تو باید از این وره میدونشا بری اون وره میدونشا، مخصوصا میگم میدونشا ناراحت نشید، خب برای اینکه اسمش میدونشا، از این ور میره اون ور، ها میخوام این کارو بکنم، میگه نه من اهلش نیستم، من اگه اینطوری بلند شدم از اون ور بخورم زمین، هم من له میشم هم تو کشته میشی. طبیعت نظام عالم است که هر پدیده ای رو که انسان بهش ایمان آورد تسلیمش بشه. شما ایمان میارید که آب جوش میسوزاند، تسلیمش میشید؟ نه، این ور نیا، من تسلیم. اون ور نرو، من تسلیم. از جا خارج نشو، من تسلیم. چون ایمان آوردی که می سوزونه. ایمان میارید که علم بهتر از جهله، تسلیم علم میشید. علم میگه این کارو بکن، علم ریاضی میگه دو و دو و دو میشه شیش، تسلیم. و دو هشت، تسلیم. و دو ده، تسلیم. اگه خواستی بگی نه قبولت ندارم، دو و دو و دو و دو میشه نه و نیم، میگه برو برو. پس تسلیم شدن در برابر ایمانی که آدم به یک حقانیت آورده ذاتی اونه. از این جهت میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اگر خدا و رسول فرمانی صادر کردند، دیگر هیچ مرد و زن مؤمنی را نمیرسد که از فرمان آنها سرپیچی بکنند. ما داریم سرپیچی میکنیم، پس ایمان نیاوردیم، پس تسلیم نیستیم. پس حواریون به خدا گفتند که تو شاهد باش که ما مسلمیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم، آیا پروردگار تو از چنان قدرتی برخوردار است که سفره‌ای از آسمان بر ما فرو فرستد؟ حالا آیا حواریون که گفتند شهادت بده خدایا که ما مسلمیم، گشنه‌شون بود و برای شکم آمده بودن پیش عیسی و گفتن معجز میخواستن که اگه راست میگی پروردگار راست، اینا که ایمان آورده بودن دوباره زدن زیرش بعد از اینکه شهادت خدا داده است که شما مسلمی تسلیمید، تسلیم امر عیسی هستید، زدن زیرش؟ نه، چون اینا قیامت رو میدیدن که آمدن ایمان آوردن، قیامت عمل خودشون رو و قیامت ایمان خودشون رو و قیامت تسلیم خودشون رو میدیدن. پس این مائده چیه؟ این مائده واقعا سفره‌ای که خدا می اندازد و همه را دعوت می کند که بیایید و بر سر این سفره بنشینید و سیر بشوید و سیراب، چیزی جز کتاب خدا و هدایت الهی است. حالا از کلام بعد حواریون هم پیداست که این سفره سفره قضا نیست که از آسمون خدا بیاره، خدا خلاف نظام اسباب کاری نمی کنه. حالا اگر سماع را، سماع وجود انسان را، همین عقلی بگیرید، همین روحی بگیرید، همین نفسی بگیرید که تسلیم شده، از این چه بارانه میاد؟ چه سفره انداخته میشه؟ سفره عدالت، سفره آزادی، سفره انصاف، سفره عمران، سفره آبادانی، سفره پیشرفت، سفره اخلاق، سفره انسانیت، سفره کرامت، سفره بزرگواری، اینا رو بخورید. هیچ کس سراغش نمیگیره. اینا کجاست؟ آقا یه ذره کرامت داری؟ آقای رئیس، آقای پیشوا، آقای امام، آقای هادی، آقای رهبر، انصاف سفرش کجاست؟ یه لقمه میخوام. عدالت سفرش کجاست؟ یه لقمه میخوام، بده من بخورم. من تشنه عدالتم، گشنه انصافم. این سفره خدا پهن میکنه. ببین مفسره چه کار کردن با آیه، به حواریون و خود مریم. طبق قضا بود، عجب پیغمبر شکم گنده‌ای. و اینا پیغمبر بودن؟ وقت تازه به کس به زکریا هم نمیده که زکریا از کوچکی اینو بزرگش کرده، یه لقمه بده من بخورم. اینا رو براتون یهود درست کردن. عیسی چی گفت؟ قال اتقوا الله، پرهیز خدا پیشه کنید، بهترین سفره است. این سفره، سفره پرهیزگاری. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان آورده اید. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. آیه عیسی، ما میخواهیم از این سفره بخوریم و دلهامان آرام بگیرد. جالبه، میخوره که دلش آرام بگیره، یعنی قلب کسی، اون دل، اون دلی که مرکز فهم است و قرآن وقتی میخواد نفی بکنه فهما، میگه وله هم قلوب لا یفقهون بها، دل دارن باش نمیفهمن. پس دل مرکز فهمه، مرکز تفقهه. اون دل میگه ما میخوایم از این سفره بخوریم که دلمون آرام بگیره. ما مضطربیم. اصلا وقتی انسان مضطرب باشه غذا بخوره دلش آرام میگیره، اصلا نمیتونه بخوره غذا، میگه من ناراحتم، غذا نمیخوام. وقت اینا که دلشون اضطراب داره، اون سفره ای رو میخوان که این دل آرام بگیره. ابراهیم هم میگه ولکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم آرام بگیره. و این که بفهمیم و به علم برسیم که تو واقعا راست میگی، هم به این قضیه علم پیدا بکنه، به راستگویی تو. و بر این سفره ما میخواهیم شاهد و گواه باشیم. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. عیسی دعا کرد خدایا پس بر ما فرو فرست آن سفره را از آسمان. تکون لنا عیدن، که وقتی این سفره میاد روز، وقتی این سفره میاد عیده، روز شادمانی و گرد همایی. عید برای یک نفر نیست، خصوصیت عید با این کلمه میگم در زبان عربی ها، برای اینکه از آده یعودست. میگم مثلا شما عیادت مریض میرید، عیادت مریض یه نوع عیده، یعنی اجتماع دور مریض به طوری که موجب شادی شما و او بشود و موجب دلارامی او و شما بشود. شما میرید از بهبودی او اطلاع پیدا میکنید، دلتون آرام میگیره، او هم شما رو میبینه دلش آرام میگیره. این میشه عید، عیادت. خب پس عید که ما میگیم یعنی این اجتماعی که همه به دیدار هم میرن، دور هم جمع میشوند و این گرد همایی موجب شادمانی آنها میشود. عیسی این رو میخواد. ما سفره‌ای میخواهیم که موجب دل به هم نزدیک شدن ما بشود و این دل به هم نزدیکی موجب شادمانی ما بشود. پس وقتی جامعه ای دوچاره، بیاد با این پزشکای روانشناس و روانکاو و روانپزشک و اینا بشینید باشون، ببینید از این خوره ای که به جان جوانان افتاده چی تعریف میکنن. هم افسردگی، هم اعتیاد، هم فحشا و همه چیز و همه چیز. تو این جامعه عید نیست دیگه، یه همچه سفره ای را نیاز دارد و این سفره را خدا فرستاده است. چهار نفر رو میخواد که سر این قرآن رو بگیرن و در میان مردم بگسترانند. ما اخلاق کاملا از بین رفته و تو این سفره است، تو این هدایته. لاولنا و آخرنا، هم برای اولی ما هم برای آخری ما. حالا اگر این قضاها، فرضی قضاها، قضا هم درسته، حالا من چون شما غلط میگید منم مثل شما میگم، ولی اصلش قضاه، اون که خوردنیه قضاه، اون که داوریست قضا تو دادگستری، اون به قاف و زاده قضاوت هم غلطه، قضاوت در لغت نداریم. خب پس اگر قرار است که توی این سفره غذا باشه، غذا ماهیت خودش رو داره. یعنی یه مدتی که پهن شد وسط کوچه و بازار و خیابون، عیسی سفره کجا پهن کرد و اینها، و خراب میشه. اینم نخوردن، یکم خوردن سیر شدن رفت، خراب میشه، فاسد میشه. در صورتی که عیسی میگوید مائده ای باشد که موجب اجتماع اول ما و آخر ما، موجب شادمانی و سرفرازی و سربلندی اول ما و آخر ما باشد. تا آخر دنیا رو عیسی داره دعا میکنه که تو این سفره است. و آیتن منک، و نشانه ای هم از تو باشد. و رزقنا و انت خیر الرازقین، خدایا این مائده را روزی ما ساز که تو بهترین روزی دهندگانی. پس ببینید اینجا سماع بود، دو بار تو مجموعه آیات اومده بود که اول حواریون میگوین که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. من میخوام بگم که سماع هایی که توی قرآن میاد همه در یک راستاست. وقتی اینجا هم تو سوره غاشیه میپرسد و الی السماء کیف رفعت، بحثمون هم قیامته ها، فراموش نکنید که بحث قیامته. و بعد عیسی دعا میکند که اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. ببین هر دو مائده آسمانی میخواهند. حالا سما با اون تفسیر و تعبیری که ازش داریم، دنباله آیه خدا می‌فرماید که قال الله انی منزلها علیکم، خدا گفت که من فرو فرستنده ام چنین سفره ای را، چنین مائده ای را بر شما. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگر این سفره آمد و بعد از فرود این سفره کسی کافر شد به آن، من او را عذابی فرو می فرستم که هیچ کس از جهانیان را به آن عذاب گرفتار نخواهم کرد. و این بر ما صادق، این سفره، این قرآن آمده و خدا تهدید داره میکنه، میگه باشه من این سفره رو می فرستم، ولی بعد از آمدنش اگه کسی کافر شد، عذابی است که هیچ کس از جهانیان دیگر به آن عذاب گرفتار نمیشه. خدا شوخی میکنه یا ما خدا رو شوخی گرفتیم؟ نظام رو ببینید، ببینید مسلمان ها علارغم جمعیتشون، علارغم این که تمام، واقعا تمام، تمام معادن زیرزمینی دنیا را به وفور دارند و مخصوصا نفتشون طوریست که دنیا دست گداییش جلو اونها درازه و بنابراین ثروتمندترین ملل دنیا هستند، چرا فقیرترین و بدبختترینند؟ برای این که این تهدید خدا بر آنها اجرا شده است. خداوند عذابی را بر ما نازل کرده است که میبینید هیچ قوم دیگری حتی کافران را به این عذاب گرفتار نکرده. چرا؟ داره میگه، یعنی دیگه کافر شدی بعد از این مائده؟ من چند شب پیش تو منزل خودم به 3-4 نفر از این بچه ها گفتم ببینید که چیزهایی که دور و برتونه، مثلا اینو نگاهش کنید، این براتون مهمتره یا قرآن؟ مقایسه کن بعد بگید ما مسلمانیم. یعنی اهمیتی که برای قرآن قائلیم در مقایسه با این لیوان، با این بشقاب چقدره؟ واقعا تحلیل کنیم. اگر یه لیوان از دستمون بیفته بشکنه بیشتر ناراحت میشیم یا قرآن بیفته یه برگش پاره بشه؟ و یه بار دیگه هم چند سال پیش گفتم، نمیدونم حالا شما یادتون هست یا نه، این چیزهایی که راجع به قرآن برای ما گفتن، به ما یاد دادن، خرافات نیست. گفتن روی قرآن هیچ چیز نباید قرار بگیره، حتی یه برگ، یه پرکا. قرآن بر فراز، قرآن از همه چیز بالاتر، قرآن از همه جا بالاتر. اینه تو زندگی ما، اینه تو زندگی مسلمان ها. ما که زیر پا لگدکوب میکنیم قرآن رو. بعد این وعده الهی است که قال الله، دوباره آیه رو میخونم، اینی منزلها علیکم، من این سفره را بر شما فرود فرستاده ام، فرود فرستاده هستم. فمن یکفر بعد منکم، اگر بعد از فرود آمدنش کسی از شما بدان کافر شود، فانی اعذبه عذابا، من او را عذاب گرفتار به عذابی میکنم، لا اعذبه احدا من العالمین، که هیچ یک از عالمیان را به این عذاب گرفتار نمیکنه. حال ببین بعض مسلمان ها آدم میکشن، مسلمان میکشن، مسلمانی که توی خیابون داره میگه لا اله الا الله، داره میگه الله اکبر، و قرآن میگوید که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که گفت من مسلمانم، القى الیکم السلام، نه گفت سلام علیکم، نه من مسلمانم، نگید مؤمن نیستی. وقت اینا آدم میکشن که 3 روز بیشتر حکومت بکنن، این وضع مسلمان. کدوم کافر این کارو میکنه؟ این عذاب نیست؟ و بعد بیا حرف بزن، جاسوس بذار، اطلاعات بذار، شکنجه بذار، زنجیر بذار، انفرادی بذار، که چی؟ تو قرآن گفتی؟ توی جمهوری اسلامی قرآن میگی؟ قرآن بذار امام زمان خودش میاد میگی، به تو چه؟ نه واقعا مایه خجالته، مایه نفرته و مایه عذابه. نه یه فکری بکنید براش. همتون نهید بشینیم گوش بدید برید. یه فکری بکنید. یه کاری باید کرد. و باید یه کاری بکنید که خدا این عذاب رو برداره. خدا عذاب رو برداره. خب وقتم تمام شد. دیگه این آیه هم تمام شد. دعا میکنم. و بعضی وقتا هم که من صدام بلند میشه شما ببخشید. خب؟ من بازم بهتون سفارش میکنم که اگر که میشه از من دلخور شدی، خب با قرآن قهر نکن. من بدم، یعنی من 100% تابع قرآن نیستم. بنابراین هر کسی که از من بدش اومد و اینجا نیامد، یعنی با قرآن قهر کرده، یعنی قرآن بده، قرآن کخه، قرآن تلخه، قرآن بیمزه است، قرآن بدمزه است، خب و من را عین قرآن دانسته است. اول کتاب مبانی حقوق مرحوم پدر نوشتن که علت پیشرفت من در همین حوزه های علمیه خرافی که من توانستم نجات پیدا بکنم و راه حق رو پیدا بکنم این بود که شخصیت را ضمیمه دلیل نکردم. چون این داره حرف میزنه و خوب حرف از این میگرفتم، اونم داره حرف درست میزن از این. هیچ کاری باش نداشتم که شخصیتش چیه یا چه کار میکنه، چطور میخوره، چطور میخوابه، کاری نداشتم. مطلب رو میگرفتن. شما کاری نداشته باشید که من کج میرم مثلا. بعضی وقتا یه وقت مثلا بچه جوونا میان از خونه برن، میگم آهسته رانندگی بکنید، یکشون زیر لب میگه خود که خیلی تون میری. خب حالا این کاری من نداشته باشید من تون میرم. تو اون چیزی که قاعده است انجام بده. اگه بخوای این کار رو بکنی، اون وقت نظام عالم اصلا به هم میخوره.